بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 188 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 172 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: لَيَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. لَيَسْتَنكِفْ، استنکاف یعنی استکبار، خودداری، پرهیز کردن. می‌فرماید که مسیح یعنی پیامبر عیسی علیه السلام استکباری نخواهد داشت یا خودداری نخواهد کرد، ای یکون عبد لله، از اینکه بنده ای از بندگان الله متعال باشد. هیچ عبایی از این کار ندارد، بلکه برای این کار آفریده شده است و همه ما برای بندگی ذات باری تعالی آفریده شده ایم و هدف اصلی و اساسی خلقت و آفرینش هم همین مسئله می باشد. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را جز برای اینکه تنها مرا عبادت بکنند برای چیز دیگری نیافریدم. این هدف اصلی از خلقت و آفرینش هست. به همین منظور می فرماید که مسیح هیچ عبایی ندارد از اینکه بنده ای از بندگان الله متعال باشد. و در حقیقت این آیه در ادامه آیه قبلی است، چون در آیه قبلی فرموده بود که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح من فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه. مسیح ابن مریم جز این که رسول الله و کلمه الله و روح الله باشد چیزی دیگری نیست. چیز دیگری نیست یعنی اینکه هیچ چیزی از صفات الوهیت و الهی در او وجود ندارد. نفی الوهیت از عیسی می کند، چون نصارا یا همان مسیحیان پیامبر عیسی را یا خود الله می دانند، یک فرقه از آنها، و یا اینکه جزئی از مجموعه سگانه الوهیت می دانند، که هر دو مقوله در سوره مائده مورد تکفیر الله قرار گرفته. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قطعا کافر شدند کسانی که گفتند الله همان مسیح پسر مریم است. و در آیه دیگر لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کسانی که الله را یک سوم از مجموعه سگانه الوهیت قرار دادن، یعنی ذات الهی و ذات عیسی و ذات روح القدس، قطعا کافر گشتن با این گفته. به همین منظور در این آیه می فرماید که مسیح ابن مریم جز این که بنده ای از بندگان الله باشد چیزی دیگری نیست و عیسی هم از این مسئله هیچ عبایی ندارد. ولا الملائکه المقربون، و حتی بالاتر از پیامبر عیسی که ملائکه مقربین باشند در عبادت، در اینکه 24 ساعت در حال عبادت هستند. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شبان روز در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند و خستگی هم به آنها دست نمیدهد. در این زمینه خلقت ملائکه خلقت دیگره، پیوسته و همیشه و به صورت مداوم در حال تسبیح ذات الهی هستند و خستگی هم به آنها دست می‌دهد. و من یستنکف عن عبادته، و هر کسی که از عبادت الله متعال خودداری کند و برود چیز دیگری را بپرستد، مشرک شود، مانند نصارا که عیسی علیه السلام را می پرستند. و یستکبر، و هر کسی که استکبار به خرج بدهد، تکبر به خرج بدهد و خود را تسلیم امر الهی نگرداند، یا راه الحاد در پیش بگیرد، بگه من هیچ چیزی رو قبول ندارم، یا این که اگر چیز قبول داشته باشه شایستگی عبادت رو نداره. فسیحشرهم الیه جمیعا. در هر دو صورت الله متعال می فرماید همه آنها را الله روز قیامت در نزد خودش حشر خواهد کرد، جمع خواهد کرد، همه را از قبر بیرون میاره. در آن روز حساب و کتابی خواهد بود و مردم دو دسته میشن، دسته ای که تسلیم امر الهی شدن مانند ملائکه مقربون و مانند پیامبر عیسی علیه السلام و دیگر بندگان موحد الله متعال، که میشه فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان آوردن و در کنار ایمانشان کارهای شایسته انجام دادند، به اقتضای ایمان عمل کردند. و مثل این آیات که بارها در قرآن تکرار میشه آمنوا و عملوا الصالحات، دلالت بر این میده که ایمانی که عمل صالح به دنبال نداشته باشه ایمان نیست، بلکه یک ایمانی است که فقط ادعا می شود، یک ایمان درست نیست. ولی ایمانی که درست باشه، راست باشه، آن ایمان اقتضا می کنه که عمل صالح هم به دنبال داشته باشه. پس هر کس را دیدیم که ادعای ایمان داره ولی عمل صالح نیست، با قاطعیت می تونیم بگیم که در ایمانش خلل وجود داره، یا به صورت جزئی یا به صورت کلی. کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن فیوفیهم اجورهم، الله متعال اجر آنها، اجر کارهایی که انجام دادن را به صورت کامل می دهد، حتی یک حسنه هم از آنها ضایع نمی کنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه یک مثقال ذره هم الله متعال به بنده ظلم نمی کنه. و یزیدهم من فضله، و اضافه بر آن غیر از کارهایی که انجام دادن الله متعال از فضیلت خودش اضافی به بندگان مؤمنش میده. اگر مثلا به اندازه 100 بنده کار کرده، الله شاید به اندازه میلیون بهش بده. و یزیدهم من فضله، و به همین منظور در همین سوره فرموده بود که و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما، و اگر اون کاری که بنده کرده کار شایسته ای باشه، الله متعال چند برابرش میکنه، یضاعفها، و از نزد خودش اجر بزرگی رو به اون بنده میده. خب در مقابل اینها و اما الذین استنکفوا واستكبروا، کسانی که راه خودداری در پیش گرفتند، تسلیم امر الهی نشدند و تکبر به خرج دادند در مقابل دستورات الهی، فیعذبهم عذابا الیما، به اینها عذاب دردناکی خواهد داد. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، و برای چنین انسانهایی در مقابل الله متعال و عذاب الهی و عقوبت الهی هیچ گونه ولی، یعنی دوست، یعنی کسی که بخواد فکری به حال این بنده بکنه، ولا نصیرا، و هیچ گونه یاری دهندهی پیدا نخواهند کرد، هیچ کس نیست که به فریاد این بنده برسه. مثل این دنیا نیست که اگر کسی در گرفتاری گیر کرد، دوستانش، آشنایانش، کسی با پول، با مقام، با هر چیزی که شده، با مهربانی مقداری از مشکلات این بنده رو برطرف بکنه. در آن دنیا دیگه هیچ کس به درد کسی نمیخوره. کسی که جهنمی بشه هیچ کس اصلا برای اون جرأت نمیکنه که درخواست تخفیف داشته باشه. برای همین در آیات قرآن اومده که اهل جهنم شفاعت هیچ کس شامل حال آنها نمیشه، برعکس اهل بهشت و اهل توحید. پیامبر صلی الله علیه وسلم و دیگران برای اهل توحید شفاعت میکنن نزد الله متعال، و شفاعت یعنی این که از الله بخواهد، درخواست بکنه که بارالها به این بنده بیشتر بده. سپس فرمود یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم برهان من ربکم، برهانی از نزد پروردگارتان برای شما آمده. این برهان چیست و برهان یعنی چی؟ برهان یعنی یک دلیل واضح و آشکار که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در برحق بودن آن وجود ندارد. این میشه برهان. و چنین برهانی برای شما آمده. میتواند این برهان شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و میتواند این برهان قرآن کریم باشد. هر دو برهان بودند و در نصوص قرآن و سنت از این دو به نام برهان یاد میشه. قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، و یک نور مبین یعنی روشن کننده، واضح کننده، آن نوری که تاریکی ها را برای شما برطرف می کند. وقتی انسان در تاریکی قرار داده چراغی رو روشن می کنه، این چراغ میشه براش مبین، یعنی همه چیز رو براش مشخص میکنه. چیزهایی که اطراف او در تاریکی وجود داشت روشن میکنه. چه خطرات، اگر چاهی باشه، رودخانه‌ای باشه، گودالی باشه، براش مشخص میکنه و چه هم راه درست رو براش مشخص میکنه. و قرآن چنین حالتی داره و شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز در قرآن از او به عنوان نور یاد شده. پس هم قرآن نوره و هم شخص پیامبر نوره، هر دو نور هستند. و ما با استفاده از رهنمودهای الهی در قرآن و رهنمودهای نبوی در سنت پیامبر و به کار بردن آن در زندگیمان، تاریکی‌های گمراهی را کنار می‌زنیم، خطرها را شناسایی می‌کنیم. کجا خطر وجود داره؟ کجا ممکنه انسان دچار لغزش در اعتقاد یا در عمل بشه؟ پس باید قرآن رو یاد بگیریم. انسانی که در تاریکی قرار داره تا زمانی که چراغ همراهش نباشه و بلد نباشه که این چراغ رو چگونه روشن بکنه و دکمه رو نزنه، راه براش مشخص نمیشه. ارزشی نداره که قرآن در بین ما باشه و ما هیچی ندونیم یا به آن عمل نکنیم. کفار قریش هم پیامبر در بین آنها بود و قرآن شبانه روز بر آنها نازل میشد، ولی وقتی به کار نمیبرند و آنچنان که در سوره فرقان از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بار الله قوم من یعنی کفار قریش قرآن را کنار گذاشتند، او را حجر کردند. و اگر این کار توسط کسانی که میگن ما مسلمانیم صورت بگیره، باز هم دچار همان اشتباهاتی خواهند شد که کفار قریش دچار آن شدند. و خود این مسئله سبب ریزش‌های دینی در جامعه است. عدم یاد دادن و یاد گرفتن قرآن. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شماها کسانی هستند که قرآن را یاد میگیرند و به دیگران هم یاد میدهند. یاد میگیری خودت میتونی تاریکی های جهل و ظلمات رو کنار بزنی و راه رو پیدا بکنی و به دیگران یاد میدهی تا آنها با به کار بردن قرآن بتوانند تاریکی ها را شناسایی بکنند و خطرها را بشناسند و دچار لغزش و انحراف در دین نشن و به جایی نرسه که دیگه بنده بگه من نمیخوام مسلمان باشم، آن مسلمان زاده بگه من نمیخوام نماز بخونم، به اینجا کشیده نشه. سپس فرمود فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، آن کسانی که ایمان به الله متعال میارند به ربوبیت الله میپذیرند که الله خالق جهان هستی است، رازق. مرگ و میر به دست الله است، زنده شدن به دست الله است، عمر انسان ها به دست الله است، پادشاهی جهان هستی به دست الله است. تبارک الذی بیده الملک. و به الوهیت الله متعال نیز ایمان آوردند، فقط او را می پرستند، دچار شرک نمی شند در عبادت الله، و به اسما و صفات الهی ایمان دارند. و اعتصموا به، و چنگ می زنند به الله، یعنی به دین الله، یعنی پایبند هستند به دین، یعنی دیندار هستند. نمیشه که انسان بگه من ایمان آوردم به الله ولی دینداری نمی کنم، چنین چیزی ممکن نیست. اگر کسی را دیدی که بگه من ذات الهی رو قبول دارم، قبول دارم که الله هست، خالق آسمان ها و زمین، خالق منه، ولی نمیخواد دیگه براش نماز بخونم، من خودم یه چیزی میگم بسه، میگم شما به دینداری چنگ نزدی، پایبند دین نشدی. الله متعال میفرماید فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، و در سوره آل عمران میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا، به دین الهی چنگ بزنید، پایبند باشید، دیندار باشید. ان الله اصطفى لكم الدين، الله متعال دینداری را برای شما برگزیده است. پس نمیشه انسان بیاد بگه من ایمان دارم ولی پایبند به دین نمیشم، که این چیزی ممکن نیست. آیا میشه تصور که هر کسی بگه من سرباز یک پادگان هستم ولی دستورات پادگان رو قبول ندارم؟ اگر یک مخالفت در قوانین پادگان انجام بده، مورد عقوبت و مجازات شدید پادگان قرار میگیره، و این موضوع در همه جا صادقه. مگر میشه کسی بگه من شاگرد مغازه هستم، قبول دارم، ولی اون چیزایی که صاحب مغازه میگه انجام نمیدم، بیرونش میکنن یا از حقوقش کم میکنن، مورد مجازات قرار میگیره. پس هر کسی چیزی را پذیرفت، یعنی ایمان، هر کسی چیزی را پذیرفت باید به اقتضای آن عمل بکنه. اینها کسانی هستند که چی؟ فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل. الله متعال چنین انسانهای را وارد رحمت خودش و فضل خودش خواهد کرد، یعنی مشمول رحمت و فضل خودش میکنه. همان دو رکنی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمود انه لیدخل احدا منکم الجنه عملو، هیچ یک از شماها عملش او رو وارد بهش نمیکنه. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله، فرمودن که ولا انا، فرمود حتی من هم فقط به واسطه عملم به بهش نمیرم. الا ایتغمدنی الله بفضل منه و رحمه، مگر اینکه الله متعال مرا مشمول فضل و رحمت خودش بگرداند. پس ما با توجه به این دو رکن اساسی وارد بهش میشیم، بعد از ایمان و عمل صالح. یعنی باید ایمان و عمل صالح صورت بگیره و فضل و رحمت الهی هم شامل حالمون بشه، در این صورت انسان وارد بهش میشه. و اینجا وعده الهی بر همین مسئله است، کسانی که ایمان بیارن و اعتصموا به و به دین هم پایبند باشن، یعنی اعمال صالح انجام بدن، اوامر الهی رو اجرا بکنن و از محرمات الهی خودداری بکنن، اینها وارد رحمت و فضل الهی خواهند شد، یعنی وارد بهش خواهند شد. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، و یک چیز بالاتر از این مسئله یا در کنار این وعده الهی اینه که در دنیا به راه مستقیم اونا رو هدایت میکنه. همون درخواستی که ما در سوره فاتحه روزانه چندین بار داریم، اهدنا الصراط المستقیم. صراط چه کسانی است؟ راه مستقیم، راه راست، راه کسانی که انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، این راه راست، راه پیامبران، راه انسان‌های صدیق، راه شهدا و راه انسان‌های صالح و نیکوکار. یعنی اینکه ایمان آوردن خودش باعث میشه که انسان بیشتر در راه هدایت قرار بگیره. والذین اهتدوا زادهم هدى، در سوره محمد آمده. کسانی که هدایت پیدا میکنن الله از خودش هدایت بیشتر به آنها میده. یعنی شما یک گام اول رو برمیداری، الله متعال راه های بسیار زیادی برای شما هموار میکنه. چنانکه در حدیث آمده که من اتانی یا من تقرب الیه شبرن تقربت الیه ذراعا، هر کسی که به اندازه یک وجب به من نزدیک بشه، من به اندازه یک ذراع یا یک گز، حالا خودمون میگیم به اندازه یک آرنج به اون نزدیک میشم. یعنی راه ها رو برات هموار میکنه. تو گام اول رو بردار، بقیهش با الله متعال. میگن دیگه در شعرم، میگن دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. تو بیا اول، بقیهش الله متعال برات آسون میکنه. در آخرین آیه از این سوره، آیه 176 که به آیه سیف یعنی آیه که در تابستان نازل شد شهرت داره، یک مسئله میراثی است. چون مسائل میراث در اول این سوره مطرح شد، یک موضوع متعلق به میراث باقی مانده بود که در این آیه بیان فرمود. یستفتونک، ای پیامبر از تو درخواست فتوا میکنند، سوال میکنند ازت. در چه زمینه ای؟ در مورد کلاله. کلاله چیه؟ کلاله اینه که خود آیم توضیح میده، اینه که شخصی بمیره، وقتی که فوت میکنه نه پدر داره، نه مادر داره، نه فرزند داره. اصطلاحا میگیم نه اصل وارث داره، نه فرع وارث داره. قل الله یفتیکم فی الکلاله، بگو که الله متعال در این زمینه به شما فتوا میده، این حکم رو الله میده. و خود این جمله بیانگر اینه که مسائل میراث خود الله متعال در آن حکم فرموده. و در آغاز سوره هم این مسئله بسیار مورد تاکید قرار گرفت. تلک حدود الله فرمود، بعد از اینکه احکام میراث را بیان فرمود، و در آغاز هم فرمود یوصیکم الله فی اولادکم، این الله هست که به شما در مورد میراث فرزندانتان سفارش میکنه. پس تمام مسائل میراث رو ذات الهی خودش درش حکم کرده، و وای بر حال کسی که با این احکام مخالفت بکنه. امروز مخالفت در این زمینه خیلی داره صورت میگیره. و در پایان آیات میراث در اول سوره نساء هم فرمود و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، و هر کسی که از دستورات الهی سرپیچی بکنه، خصوصا در مسائل میراث، و از رسول الله هم سرپیچی بکنه و از حدود الهی بگذره، اون چیزایی که الله مشخص کرده در حقوق میراث، اما یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین، او رو وارد جهنمی میکنه که جاوید در آن میمونه و عذاب خار کننده هم برای او در آنجا هست. قل الله یفتیکم فی الکلاله، بگو که الله متعال در کلاله به شما حکم میده. کلاله چیه؟ این امرؤ هلک، اگر انسانی فوت بکنه، هلاک بشه، نابود بشه. مردی، امرؤ یعنی مرد، لیس له ولد، فرزندی نداره، نه دختر نه پسر، وله اختن، یه خواهر داره، یعنی پدر و مادر هم نداره، چون اگر پدر و مادر باشن دیگه حکم میراث خواهر فرق میکنه، دیگه اصلا خواهر ارثی نمیبره، تمام مال میرسه به پدر و مادر. یک خواهر داره این انسان، فلها نصف ما ترک، نصف آن مالی که این انسانی که فوت کرده از خودش بر جای گذاشته مال این خواهره. خب نصف دیگه کجا میره؟ نصف دیگه میگردن میبینم نزدیکترین مردی که به این شخص وجود داره چه کسی است؟ عمویی؟ برادرزادهی؟ نگاه میکنن میگردن، اگرم هیچ کس پیدا نشد در نهایت، یا بقیه مالم به همین خواهر میدن، یعنی همه مال رو خواهر برمیداره، یا هم اگر بیت المالی از بیت المال مسلمان ها باشه به آنجا گذاشته میشه تا خرج عموم مسلمان ها بشه. و هو یرثها الا لم یکن لها ولد. و اگر برعکس باشه، یعنی دو تا خواهر برادر هستن، هیچ کدومشون فرزند ندارن و پدر و مادر هم ندارن، دو تا خواهر برادر، اگر برادر فوت کرد گفتیم خواهر نصف مالو میبره، اگر خواهر فوت کرد چی؟ اگر خواهر فوت بکنه و برادر بمونه، و هو یرثها، تمام مال رو برادر به ارث میبره از خواهرش. الا لم یکن لها ولد، به شرط اینکه اون خواهر فرزندی نداشته باشه. و گفتیم مثلا صورت کلاله اینه که فرزند نیست، پدر و مادرم نیست، نبوده اند، و اگر بوده باشن هم فوت کردن رفتند، در هنگام مرگ اینها اینا وجود نداشتند. فا این کانت اثنتین، اگر دو تا خواهر باشن، مردی میمیره دو تا خواهر داره، فلهما الثلثان مما ترک، این دو خواهر دو سوم مالو برمیدارن، دو سوم، هر یک از آنها یک سوم مالو میگیره، یعنی برای هم دیگر ایجاد مزاحمت میکنن. در حالت قبلی خواهر نصف مالو برمیداشت، در این حالت یک سوم برمیداره، دوتاشون با هم دو سوم. و اگر بیشتر باشن هم در همین دو سوم شریک میشن، هرچی تعداد بله بارد از 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا خواهر باشه، و یک سوم مال باقی میمونه برای چه کسی؟ برای نزدیکترین مرد به این شخصی که فوت کرده، ولی پدر و مادر نیست و برادر هم نیست، یا برادرزاده است یا عموست. و ان کانوا اخوه الرجال و نساء، و اگر شخصی که فوت میکنه نه پدر داره نه فرزند داره نه مادر داره، ولی برادر و خواهر زیاد داره، با هم هستن، هم برادر هم خواهر، در این صورت فللذکر مثل حظ الانثیین، اونا رو سرشماری میکنیم چند تا هستن، به هر برادری دو سهم میرسه، به هر خواهر یک سهم میرسه. و ما این برتری دو برابر گرفتن یک مرد در کنار یک زن را بارها توضیح دادیم و بازم اینجا توضیح میدیم که با توجه به مسئولیات و هزینه هایی است که بر دوش مرد در زندگی است. بارها گفتیم که اگر قرار ماشین خریداری بشه، اگر قرار خونه ساخته بشه، اگر فرزند مریض بشه، اگر فرزند بخواد بره مدرسه، اگر مسافرت باشه، اگر عروسی باشه، اگر عزا باشه، اگر لباس خریدن باشه، تمام این هزینه ها با کیست؟ مرد خونه. مرد خونه است که داره خرج میکنه. زن خانواده پولشو برای خودش نگه میداره، خرج نمیکنه. حتی وقتی همان زن مریض میشه هم خرجشو مرد میده. حتی اگر مسائل خانوادگی باشه، هدیه باشه، عروسی باشه، مثلا بخوان کادو بدن، یا اگر برعکس آن قتلی صورت بگیره بخوان خونبها بدن و این خونبها بر اطرافیان تقسیم بشه، چه کسانی این هزینه رو پرداخت میکنن؟ مردهای خانواده هستن که این هزینه رو پرداخت میکنن. و یک زن در مقابل زندگی خانوادگی هیچ هزینه ای نداره، یعنی هزینه نمیکنه، و تمام پولایی که گیرش میاد میذاره برای خودش. خب اقتضا میکنه که مرد حداقل حقوقش دو برابر باشه با توجه به مسئولیت های مادی در جامعه. نمیشه ما از این ور بار مادی را بر دوش مرد سنگین بکنیم و از اون طرف بگیم حالا باید بین زن و مرد مساوی باشه. نه، این عدل نیست، این ظلمه. برعکس اون چیزایی که مخالفین میگن، به ما میگن وقتی که شما به دختر مثل پسر میراث میدید دارید به دختر ظلم میکنید، ما بهشون میگیم که اگر به دختر مثل پسر بدیم به پسر ظلم کردیم. هزینه های سنگین زندگی با مرد خانواده است. یبین الله لکم ان تضلوا، الله متعال همه چیز رو برای شما واضح و آشکار میکنه، بیان میکنه، خصوصا مسائل میراث، تا مبادا گمراه شوید. چون اگر بیان الهی وجود نداشته باشه و انسان بخواد از نزد خودش رو این مسائل تصمیم بگیره، به گمراهی کشیده میشه. و به همین دلیل ما میگیم تمام قوانینی که در میراث وجود داره و مخالف با حکم الهی در این زمینه از گمراهی است، چون الله متعال اینو میفرماید. هرچند در دید انسان ممکنه بگه که این درسته، حالا این عدالته، ولی این عدالت نیست. عدالت آن چیزی است که الله متعال به آن حکم کرده. یبین الله لکم ان تضلوا، و این آیه بیانگر این مسئله است که ما پیوسته محتاج بیان الهی هستیم و بیان الهی در قرآن کریم آمده و باید تا می توانیم برای قرآن وقت بذاریم، یاد بگیریم و از بیانات الهی اطلاع پیدا بکنیم، تا مبادا دچار گمراهی شویم. هر کسی که از بیانات الهی غافل باشه، قطعا راه گمراهی را طی خواهد کرد، چه به صورت کلی در مسائل ایمان، مسائل کلان ایمان، و چه در مسائل احکام فرعی. والله بكل شيء علیم، و الله متعال به همه چیز بسیار داناست. یعنی وقتی که حکم میکنه میگه که پسر دو برابر دختر، مرد دو برابر زن، علم داره به این مسئله که داره اینو میگه. همینطوری نیست که بگه چرا یک مرد داره دو برابر میگیره. الله تعالی به کسی ظلم نمیکنه، یک مثقال ذره هم به کسی ظلم نمیکنه، ولی قرار نیست که ما تحت مسائل عاطفی بریم به پسر ظلم بکنیم، بارش در خزینه ها سنگین بکنیم، وقتی که بحث حقوق باشه بگیم نه، شما باید مثل هم باشید. به این شکل تفسیر سوره مبارکه نساء به پایان رسید. امیدوارم که الله متعال به همه ما این توفیق را بده که بتوانیم به تمام فرمایشات الهی عمل بکنیم، و همچنین این توفیق را به ما بده که عمری باقی باشه تا بتوانیم تفسیر کل قرآن کریم را همان گونه که تفسیر این سوره به پایان رساندیم، به توفیق الهی و فضل الهی، کل قرآن را بتوانیم در کنار شما عزیزان تفسیر بکنیم و به پایان برسانیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.